بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث می‌کردیم که آیا در باب نکاح و طلاق، در واقع آنچه که به فروج مربوط میشه، آیا اصل اولی احتیاط یا براءت و حلیت و اباحه؟ دوستان توجه کنید که منظورمون از این اصل همون اصل عملی است. برخی از رفقا سوال میکنن، نه خیر، منظور همون اصل عملیه. یعنی وقتی دستمون از ادله لفظی ملفوظ یا حتی از ادله لبی کوتاه شد، به هیچ جا نرسیدیم و شک کردیم، شک مستقر، اصل اولی چیه؟ گفتیم که اصل اولی گفته شده احتیاط. شروع کردیم رصد کردن ادله این ادعا از قرآن و عقل و اجماع به جایی نرسیدیم. اینا درسای گذشته بوده. باقی ماند مذاق شرع که بعضیا گفتن و روایات از حضرات معصومین و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در مورد مذاق دقت کنید، بعضی ها گفتن که درست نیست، چون مذاق جایی هست که مستند باشه به ادله لفظیه و ادله لفظیه دلالت بر او بکنه، یک نوع دلالتی. تعبیر اینه ها، استدلال به مذاق درست نیست، لأنه نوع تحجسن، یعنی یک نوع خطوره. تحجس یعنی خطوره به ذهن، که صلاحیت نداره مستند باشه مگر مراجعه کنیم به ادله لفظی که حکایت کنه از این مذاق. حالا یه نوع حکایت. ببینید دوستان، از این برخورده با مذاق معلوم میشه که واقعا برای خیلی ها معنای مذاق دقیقا معلوم نیست، حتی برای مثلا افاضل، حالا تا برسه به طلاب مبتدی. مراد از مذاق چیه؟ که حالا بعد ببینیم این اشکال برش وارده یا نه، و آیا در مانحنفی هست یا نیست مذاق. ببینید دوستان، علمای ما یه چند تا اصطلاح دارن مثل شم الفقاهه. صاحب جواهر در کتاب الجهاد میگه شم الفقاهه یا مذاق شر، یا ذوق فقهی، گاهی اینطور میگن ذوق حقوقی. ببینید، منظور از این اصطلاحات اینه، دقت کنید، که گاهی وقتی انسان با یک مکتبی، مذهبی انس زیاد پیدا میکنه، ها، یه مدتی که با این مذهب و مکتب زندگی میکنه، انس میگیره، به یک چیزایی میرسه که به طور قطع حاضر نسبت بده به اون مکتب. ولی اگر بهش بگن اینی که داری نسبت میدی به اون مکتب یک روایت خاص، آیه خاص یا حتی روایت عام و آیه عام بیار، بگید آقا نمیتونه. من با خودم فکر میکردم اینو با چی تشبیه کنم دوستان که مثلا یه کمی گویا باشه. مثلا ببینید انسان یه مدتی با شعر حافظ، بد نیست این مثال، یه مدتی با شعر حافظ، با شعر مولوی، با شعر سعدی اصلا قوتور میشه، میشه شعر شناس. تا یه شعری بهش میدن داوری قطعی میتونه بکنه این شعر مال کیه. حداقل جاهایی که مرز روشنه. الان من و شما خیلی هم ممکنه اطلاعات شعری نداشته باشیم، ولی تا یه شعر بدن میدونیم مال فردوسیه، مال حافظ یا مال مولوی. هیچ وقت شعر فردوسی رو با شعر حافظ اشتباه نمی کنیم. گرز گران و سپهر تران مثلا، تا اینکه گل و بلبل و چمن و خب معلومه دیگه. این انسان اشتباه، مگه دیگه خیلی بی اطلاع باشه شعر بگه یا شعر مال فردوسی یا مال حافظه. حال ممکنه مثلا بین مثلا بعضی شعرهای سعدی با حافظ آدم یک لحظه شک بکنه، اما بین مثلا فردوسی با حافظ ببینید بشم بگند نمیتونه یه سند محکمی بیاره. بگه آقا چون این شعر از گل و بلبل گفته، خب بعد ممکنه از فردوسی هم استثناءن پیدا کنیم گل و بلبل. یا بگه چون از گرز و نمیدونم سپر گفته، خب اونم ممکنه داشته باشه. ولی انسان میتونه داوری بکنه. مثلا یه مدتی که با زبان عرب انس نمیگیره، بعد یه واژه رو بدن میگه من میدونم این عربی نیست، این عرب اینجور نمیگه. اتفاقا بعدنم میره، حالا البته ممکنه برای یه برم دوبارم اشتباه کنه، قطع اشتباه باشه، ولی گاهی وقتا برایش قطع پیدا میشه که این لفظ نباید عربی باشه، این باید گاهی وقتا دیدید یه جمله. کسانی که در روش شناسی اجتهاد کار میکنن، روش مجتهدین، فوری متوجه میشن مثلا یه عبارت بیاد نسبت بدن به یه شخص میگه این مال فلانی نیست، این نباید، این نمیسازه، این از فلانی باشه، البته سندم نداره ها، ولی میگه مجموعه مشربش اقتضا میکنه که اینجوری حرف نزنه. شیخ انصاری وقتی دیگه انصاف آدم میدونه مال شیخه، ولی اگر یک کسی گفت آقای خویی گفته آدم میگه نه، کسی که روش مثلا آقای خویی رو بلد باشه میدونه اون اینجور حرف نمیزنه. حالا البته ممکنه اشتباه هم انسان بکنه، اتفاقا مال ایشون هم باشه، اما بالاخره بعضی وقتا انسان قاطع میشه. بلیزا دوستانی که میگن روش شناسی که از مقدمات یک دانشه، همینه که انسان به این چیزا میتونه بفهمه، میتونه دقت بکنه، یه چیزایی به دست بیاره. ببینید وقتی انسان در فقه یه مدتی کار میکنه، صاحب جواهر میدونید آخرین کتابی که نوشته جواهر، کتاب همون امر به معروف و نهی از منکرشه، کتاب جهاده، اینطور نیست که به همون ترتیب نوشته باشه رفته باشه جلو، حدود و دیات اینا رو قبل از کتاب جهاد نوشته، کتاب جهاد آخر کار نوشته. اونجا یه بحثی داره با برخی از بزرگان فقه راجع به محدوده اختیارات فقیه و حاکم. ابتدا نظر برخی رو نقل میکنه، خیلی عرصه رو تنگ کردن در نظر ولایت فقیه، ولایت حاکم. بعد خودش میگه کسی که شم فقاهت داشته باشه نمیاد اینجوری که این آقایون محدود کردن محدود کنه. ببینید این معناش اینه که اگر از من سند خاص بخواید من نمیتونم ارائه بدم، حتی سند عام بخواید که البته مورد بحث ما رو هم، چون میدونید که فقیه گاهی سند خاص ارائه میده گاهی سند عام، وقتی سوال میکنید مثلا فلان چیز حکمش چیه، گاهی یه روایت در خصوص همون مورد براتون میخونه، گاهی وقتا در خصوص اون مورد روایت نداره ولی یه قانون عامی میاد اونجا رو پیاده میکنه، میگه آقا فلانی راه مسیر مردم رو خراب کرده، زامنه یا نه؟ فوری حدیث حلبی میخونه، من عذر و به شیء من طریق المسلمین فهو له زامن، این حدیث خاص. گاهی هم حدیث عام میخونه، میگه که علی قاعده زمان رو، من اتلف مال الغیر فهو له زامن، گوش میکنید. ولی بعضی وقتها با این که فقیه قاطعه ها، این کلمه قطع و دوستان غافل نشیم، ولی نمیتونه روایت خاصی پیاده کنه نه روایت عام. ولی مثلا ببینید میگه، حالا همون شم الفقاهه صاحب جواهر رو میگه، بالاخره اسلام اینا رو آورده، از اون بر باب عبادات، از اون بر معاملات، از اون بر سیاست، کتاب القضا، کتاب الشهادات، کتاب الدیات، کتاب القصاص، کتاب التعذیرات، بعدم رها کرده باشه، گفته باشه هر که هر که، همه حاکم همه محکوم. صاحب جواهر میگه این شارع اینجور داوری نمی کنه. شارع چه کار میکنه؟ شارع حتما یه تدبیری اندیشیده که خب ایناری که من گفتم یک کسی باید اجرا کنه. خب کسی که باید اجرا کنه یا باید مطلع بر احکام باشه یا نامطلع باشه. نامطلع که نمیتونه، پس باید مطلع باشه. این همون میشه ولایت فقیه نسبت به اجرای حدود. و الان شما مکاسب رو نگاه کنید، مکاسب یه دفعه شما رو رها میکنه. مکاسب بحث حدوده که مطرح میکنه، ولایت فقیه یه دفعه میگه که اثبات ولایت در این جور موارد خرط القطا دونه و خرط القطا. خب محضر شیخ سوال میکنیم پس چی؟ هیچی. این پس چی دیگه نداره مکاسب، رهاست. نه مکاسب نداره، خیلی از کتاب ها ندارن. صاحب جواهر میگه شم فقاهت اقتضا میکنه، یعنی اونی که ما از شریعت استنباط کردیم رها نمیکنه، رها نمیکنه. دوستان مذاق اینه، مذاق یعنی یک انسان کهنزیست، اینم با یه چند تا مسافرت به قم و تهران و کاشون و شش تا ترم و هشت تا واحد به دست نمیاد، یک عمری مثلا 30-40 ساله کسی با روایات، ببینید با احکام مختلف، با قواعد مسلم شرع، با مقاصد شریعت، ببینید همه این مؤلفه ها، گوش میکنید، با عقل، با عقل همه این مؤلفه هایی که به نوعی بشار مربوطه در نظر بگیره، به یک قرار برسه، به یک یقین برسه که شارع اینو میخواد، ولی بپرسید ازش نمیتونه روایت خاص براتون بخونه نه روایت عام. میدونی چه این قیدو میارم؟ چون اگر روایت خاص رو بتونه بیاره یا عام، که دیگه اسمش رو چرا اسمش رو مذاق بذاریم؟ میذاریم قرآن، میذاریم حدیث. اگر شما یک جا میتونید دلیل عام یا دلیل خاص بیارید، چرا اسمش رو میذارید شم؟ آخه شم یعنی بو کشیدن، جایی که موجوده که نبا بو بکشن که. چرا میگید مذاق؟ بگید خب خودش دیگه، خودش دیگه. توجه میکنید؟ اینو باید دقت بکنیم. دوستانی که مطالعات حقوقی دارن میدونن در حقوق موضوعه گاهی وقتا میگن که انسان از طریق همین حقوق موضوعه میرسه به روح قانون، به روح قانون یا به هدف قانونگذار. یا در نظامهایی که حقوق موضوعه ندارن کامل لاب میگن که ما وقتی مثلا یه سری پرونده ها رو بررسی میکنیم به یه جایی میرسیم، چون اونا حقوق نوشته دیگه ندارن، به قول خودشون به یه دکترینی میرسیم که اون میدونیم پشت اینا هست و اون هست که در واقع همه اینا رو به هم ربط میده، به هم جمع میکنه. یه چیزی شبیه به اصطلاح دکترین یا روح قانون، حتی روح قانون رو با مقاصد نباید اشتباه بگیریم. مقاصد دوستان خودش نسل داره. لیقوم الناس بالقسط اتقوا الله اعبدوا الله. در مذاق حتی مثل مقاصد هم نسل نداره، اما در عین حال میرسه. دوستان سنی ها از اینی که ما تعبیر میکنیم به مذاق، اونا تعبیر میکنن به استصلاح، به مصالح مرسله. مصالح مرسله اهل سنت و استصلاح این نیست که کسی پاشه صبح بگه من اینو مصلحت میبینم. دیدن اینجور نوشتن، آخر ما حرف اونا رو گاهی وقتا از حرف خودشون که نمیگیریم، که واسطه میگیریم. میگه مصالح مرسله استصلاح یعنی اینکه یک کسی صبح پاشه بگه من اینو مصلحت میبینم، بعدم یه فلان روزنامه در حوزه چاپ میکنه. نه آقا، اونا همین حرفو میزنن. از اینو بگم حتی خیلی از اونا خودشون هم نفهمیدن. این جالب اینه، یعنی مثل شاطبی و غزالی اینا، چرا اونا که استوانه هاشون هستن، اما بعدی ها که اومده خود اونا متوجه نیستن که چی میخوان بگن، یعنی اون بعدی ها. لذایی وقت نرید یک پایان نامی از یه عرب ما ریاض بیارید یا اینجور معنا کرده. اونا خودشون هم مشکل دارن، اینطور نیست که حرف بزرگان خودشون هم اونا همشون. فقط دوستان اختلافی که ما با اونا داریم اینه که اونها سر کیسه رو شل میکنن، یعنی حتی استثلا رو به مرز زنون هم میکشن. ما نه، ما میگیم فقط در حوزه قط. و الا اگر یه سنی باشه که استثلا رو فقط در مرز قط پیاده کنه با شیعه اختلاف نداره. اونا وقتی میگن استثلا یعنی ما یه سری مساله داریم، یقین داریم مورد نظر شارع هست، ولی اگر سوال کنید روایت خاص به ما نشان بده نمیتونیم، سوال کنید روایت عام نشان بده نمیتونیم، ولی میدونیم مصلحته. غزالی دوستان مثال میزنه، محمد غزالی میگه اگر کفار آمدن چند تا از مسلمان‌ها رو به عنوان سپر گرفتن، گروگان گرفتن، گفتن اگر به مملکت ما حمله کنید، کفار گفتن ما این مسلمان‌ها رو میکشیم، یا باید اول خودت مسلموناتون رو بکشید بعد برسید به ما. از اون طرف هم میبینیم دارن توطئه میکنن، دارن سلاح جمع میکنن، دارن سلاح میخرن. اگر بخوایم بیریم جلو، اول باید رو جنازه همین مسلمون ها سپر گرفتن دیگه، زن و بچه مسلمان رو سپر گرفتن. خب چه کار کنیم اینجا؟ از طرفی یک مصلحتی میبینیم که قطعا میتونیم به شارع نسبت بدیم، مصلحت دفاع از اسلام، دفاع از مسلمین، دفاع از مملکت اسلامی. از اون طرف باید یه عده مسلمان بیگناه رو بکشیم. روایت نداریم یا ایها الذین آمنوا اقتلوا ترس لتقتلون الکفار، همچون روایتی نداریم که بگه سپر رو بکشید، اشکال نداره. روایت عام هم چیزی نداریم، ولی از مجموعه شریعت میفهمیم که شارع مصلحت دین و مملکت اسلامی رو بر همه چی مقدم میکنه. حالا اگر یه فقیهی آمد فتوا داد به جواز قتل اسرای مسلم برای رسیدن به کفار فتنه جو، این میشه فتوایی بر اساس چی؟ استصلاح، که ازش میگن مصالح مرسله. خب این دوستان شبیه همین مذاقی است که ما تعبیر میکنیم. فقط عرض کردم اگر ما اونجا حوزه قطع رو ببریم جلو، کار تمام میشه. ببینید مذاق اینه، حالا پیاده میکنیم رو مورد. گوش کنید، وای میسم، اجازه بفرمایید. ببینید اگر کسی بگوید که ما از مجموعه احکامی که در اسلام هست، حالا ببینید خیلی باید جمع کنید، اولا مقاصد بلند شارع راجع به حیا، عفت، فلان و فلان، دوم راجع به انساب، حفظ انساب، هر کس پامیشه بدونه باباش کیه، مامانش کیه، از جهت احترامی که برای فروج قائله که هر فرجی در اختیار هر کسی قرار نگیره، از اینها به دست بیاریم که شارع نمیپسندد که مسلمان ها در امر مهمی مثل ازدواج با شک و شبهه خانمی رو بگیره که احتمال میده خواهر رضایشه، خانمی رو بگیره که احتمال میده دروغ میگه واقعا شوهر داره، خانمی رو بگیره که فلان، خانمی بگیره که فلان. این کارا در امر فروج نشه، نطفهش رو جایی بذاره که معلوم شاره را بحث خودمون یک کسی اینطور ادعا کنه. ولذا دوستان اگر کسی این ادعا رو بکنه نباید بگیم که آقا مذاق یک نوع گمانه‌زنیست، یک نوع خطوره که باید مستند به ادله لفظی باشه. اولا خطور نیست، پدر جده چی بگیم؟ پدر جده یقینه. ثانیا استناد به ادله لفظی اگر باشه دیگه نگید مذاق، بگید چی؟ دلیل لفظی. بعدم به نوع من الحکایه، اینجور که مذاق و معنا نمی کنن. به نوع یعنی چه؟ به نوع یعنی چه؟ ابهام در ابهام. مذاق یعنی نسبت دادن چیزی به شاره به طور یقین که انسان به خاطر زیست طولانی نسبت به احکام و آشنایی گسترده در احکام بهش میرسه. البته دوستان اینم مثل سایر چیزها یه مقدار سلیقه ایست، یه مقداری اختلافی هم هست. ممکنه یه چیز رو من از مذاق بدونم، بفرمایید شما نتونید. مرحوم آقا خویی در بحث قضاوت زن میفرماید که مذاق شرع، ایشون خود دلیل خاصی نمیتونه برای ممنوعیتش بیاره، میگه مذاق شرع اختزا میکنه که بگیم زن. خب ببینید یه فقیه بزرگی مثل آقای خویی بعد از یک سیر طولانی میگه من آیاتی که راجع به ولایت و ولایت زن و مسائلی که هست از اونجا بگیرید که میگه زن باید بهترین جا خانشه، نماز رو در خانه بخواند از همه جا بهتره، تا نظری که راجع به خانواده داره چقدر مطرح بشه بیرون، بعد از این طرف بارهای اجتماعی که قضاوت زن داره یا مرجعیت زن داره، بحث مرجعیت زن هم مطرحه. فردا شد مرجع، خب میخواد بشینه تو دفترش، مردم بیان برن مراجعه کنن، خب بالاخره این طوریه دیگه، این نمیسازه با مذاق شرع. ولی از من سوال کنید آیه خاصی یا عامی، من نمیتونم. ما در فقه و عرف دوستان یه بحثی داریم راجع به مذاق و اینها، من اصلا گفتم اینا از بس لیزه بهتر از ساحت فقه هست بشه. گفتم مذاق شرع و ذوق و یه چند دیگه هم هست اونجا، یادم نیست، شم فقه. گفتم اصلا اینا چون شما اگر واقعا هست خب بیاد مثلا برش گردونید به مقاصد که لااقل بتونید یه اسنادی براش پیدا کنید، یا برش گردونید به عقل. اگر معتقدیم عقل از اسناد چارگانه است خب برش گردونید به عقل، یعنی واقعا یه کارشناسی دقیق بکنید، گز نکردن پاره نکنیم ما، واقعا کار کارشناسانه. ببینیم مثلا اگر زن بخواد مرجع بشه چه فرایندی داره، فرایند مرجعیت یه زن چیه، چه رهاوردی داره، بعد حساب کنیم ببینیم این مجموعه جزء مثلا مفسده لازم الاجتناب هست یا نه. خیلی راحت اگر برسه به مقصده لازم و اجتناب، خب عقل میگه، بعد قانون ملازمه میگه، شرع میگه. اگر هم نرسیدی که حال بنا نیست که ما همه چیز رو حرام کنیم که
در واقع نمیشه در قضاوت همون حس
ما فرض نکردیم نباید، گفتیم اصلا نوبت نمیرسه. اگر شما عقل رو فعال کنید، اگر در صحنه استنباط عقل و فعال کنه نیاز به ذوق و موقع اینا نیست دیگه. مورد نداره دیگه، میگه اصلا نیاز نداره دیگه. ذوق اینه، کسانی که اثبات کردن گفتن اینه، درست؟ منتها ما میگیم اگر شما عقل و فعال کنید اینطور نیست. اونی هم که به ذوق تمسک میکنه مثل آقای خویی، چون معتقد قانون کل ما حکم کبرایی است که صغرا نداره. بلا اونجا اگر باز میکن حال تازه مثل دوستان، ما یه مقدارم داریم با تسامح میریم جلو، وگرنه ممکنه کسی یه مقدار معطل بشه بگه اصلا ما نداریم جایی که دستمون از دلیل خاص و عام کوتاه باشه. گوش میکنید؟ ما الان داریم این فکر رو من دنبال میکنم در نوشتای اخیرم، که چون ما دوستان هم از امام رضا علیه السلام هم از امام صادق علیه السلام از این دو بزرگوار داریم روایت صحیح اعلایی، که این دو بزرگوار فرمودن ما امامان معصوم القای اصول میکنیم، شما تفریق کنید، علینا القاء الاصول و علیکم تفریق. بالاخره ائمه به وعدهشون وفا کردن یا نکردن؟ وفا کردن دیگه. اگر کسی واقعا در خود همین نصوص و آیات قرآن تأمل کند، وقت بگذاره، به اندازه کافی ما اصلا عمومات داریم که می توانیم از عمومات استفاده کنیم. وقتی از عمومات استفاده کردیم، باز از ذوق. لذا من دو پیشنهاد میدم: حذف اینها بشه و به جاش یا از عقل استفاده بشه یا از خود عمومات. مثلا عمومات رو باید کارا کرد. گوش میکنید؟ اینطور هم نیست که همه عمومات و گذشته ها رسیدن. نه خیر، ممکنه کسی کار بکنه از برخ آیات استنباط احکامی بکنه که تا امروز کسی استنباط نکرده، از روایات استنباطی بکنه که تا امروز کسی نکرده، و الا ماشاءالله نظیر داره.
این چیزی که شما فرمایید در مورد فضول
خب کمی سریع تر بگم.
ببینید این همینه، یعنی در اون حس و ارتکاز قبلی اینا به واسطه چند دهه به قدری اینا در این چیزای چومی تحلیل‌های عقلی و بررسی تاریخ فاسد و عمومات به قدری سریع این کار انجام میده، اینا ادعای شم میکنن. یعنی برای ما شاید نمیکنه، برای من که جایی هم، برای مثلا حالا اونایی که در رد
اشکال نداره، راحت صدا
کنم، نیازن که نیاز داره که اینا رو بشینن تحلیل کنن، ولی اون به قدری ممارست کرده و قوی شده،
همینطوره من
یه حد بسیار قوی میزنه و
نگید قوی، حد قطعی، حد نگید قوی، بگید میشون سنی، حد قطعی، بله حد قطعی درسته.
شما برای اون حجت،
بله حجت متا ممکنه بگیم حجت نیست، برای هر کس حجته، چون قطع دیگه ورای قطع ما چیزی نداریم، حجته متا بس سره ساختار اجتهاده که باید از این عناوین استفاده کنیم یا با این عناوین خداحافظی کنیم، مسافر کنیم، گوش هم ببوسیم، نه که و بعد بیایم یه عناوین جایگزین که قابل ضبط هست باشه، قابل انضباط باشه. این فکر ما دنبال کردیم. بله اصلش که و اما دوستان دقت کنید، ما ابدا سقراش حرف نداشتیم. ببینید واقعش اینه که مذاق شعر در اینجا مشکله، اونم قهر. یعنی بگیم ما قاطعیم که شرع مقدس در موارد مشکوک چه شبهه موضوعیه چه شبهه حکمیه، مذاقش بر احتیاطه و به انسانها میگه احتیاط، چون بنا شد اینا رو از مجموعه ادله استفاده کنیم. خیر، البته اگر اون روایاتی که هنوز مانده اونا یه جایی برسونه ما رو، خب به همون روایات تمثل میدونم دیگه. چرا اسمشو بذاریم مذاق؟ بله، که بعدم اون آقا بفهمد که نوع و تحجسه. ما واقعا نرسیدیم، یعنی این ضابطه مذاق رو اینجا نمیتونیم پیاده کنیم که از یک مجموعه نظاموار احکام رسیده باشیم و نتونیم دلیل خواستیم. ما بیخ گوشمون 3-4 تا روایت احتیاط احتیاط دیگه، همچون وضعیتی دم از مذاق شعر گفتن غلطه. به نظر من دوستان این حرفو کسانی زدن که تصور صحیحی از مذاق نداشتن، و خب لازمه وقتی بحثا نشه دوستان، این بحث کارتون خوابی بشه، همین میشه که طرف دقیق نمیتونه، مثل مصالح مرسله، استصلاح همون اهل سنت. من دوستان شاید چیز حدود 20,000 صفحه فقط راجع به این بحث مصلحت و مصالح مرسله که اصلا سنی ها چی میخوان بگن، این با یکی 2 ساعت مطالعه و 50 ساعت نبوده. به قطع میتونم بگم خود اونها انگشت شمار مقصود اون اعیانشون رو فهمیدن دیگه، بقیه افتاده دست این مبتدی ها ولو ممکنه کبیر السن بودن و هیچی نتونستن از خود اونها، حالا دیگه برسد به کسانی که مثلا از غیر اونها و میخوان با از منابع دست چندم استفاده کنن. این واقعا مذاق هم همینه. الان از خیلی از افاضل سوال کنید مذاقی که فقهای ما میگن مراد چیه، خیلی نمیتونه جمع و جورش بکنه، ولی خب دقت داشته باشید اینا مؤلفه هاش بود که براتون گفتم. و اما دوستان بهتره بریم سراغ روایات و عمده دلیل ما که باید احتیاط کنیم در امر نکاح، اگر شبهه حکمیه داشتیم مثل محل بحثمون یا شبهه موضوعیه داشتیم، روایات میگه احتیاط. از شما سوال میکنم در صفحه 382 بود چند تا روایت خوندیم؟ 4 تا. مراجعه کنید 382 رو، به خصوص این دو سه روز همراهتون باشه اون صفحه، اگر همراهتون نیست فردا، البته از فردا به بعد با اون صفحه خیلی کار داریم. گوش میکنید ببینید 4 تا روایت بود، همم دارای سندهای عالی، بحث سند نداشته اونجا، که امام فرموده بودن احتیاط. این صفحه 390 رو دارید؟ 390. ببینید یه چند تا روایت دیگه هم هست، من بعداً برخوردم پیدا کردم. ببینیم البته اینا نمیگیم دلیله، همون 390 آخر صفحه ها، آخر صفحه، اون قسمت آخر، پاراگراف آخر، وقد یعید و ذالک به نصوص اخرى. پیدا کردید؟ سری با هم پیش میریم، متن رو میخونیم. تدل علی الحث علی الفحص، روایاتی داریم که ما رو دعوت میکنه به جستجو. میدونید دوستان ما به خصوص در شبهات موضوعی مأمور به فحص نیستیم. شما وقتی یه لباس میخواد بخرید، یه غذا میخواد بخورید، یه نوشیدن رو میخواد بنوشید، لازم نیست فحص کنید این لباس دزدی نباشه، این غذا نجس نباشه، اون نوشیدنی پاک باشه، لازم نیست. اما در باب ازدواج میبینیم ائمه ما رو دعوت به جستجو کردن. مثلا روایت وسائل سند رو آوردم که بحث رجالش هم بشه. وسائل میگه محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن محبوب، ابان، ابی مریم، از آقا امام باقر. خب میدونید سند، سند بسیار خوبیه. محمد ابن یعقوب کلینی که صاحب کافیه، کتاب کافی هم کتابی نیست که مشتبه باشه و احتمال بدیم به اسم کلینی نوشتن. و میخوام بگم بین وسائل تا کافی نیاز به سند نیست، خود کافی هم در اختیار ما هست. محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار، از مشایخ کلینیه، از روات ثقه و عالی مقدار، عالی قدر. احمد ابن محمد اشعری همینطور. حسن ابن محبوب بسیار عالی است. ابان ابن عثمان که قابل دفاع است، حالا حرفایی هم زده شده. ابی مریم همینطور، ابی مریم انصاری قابل دفاع است. خب روایت کامله دوستان، از روایات است که اگه قبول نکنیم خب یعنی جز روایات خوبه بود. میگه که امام باقر سوال شدن از متعه، عقد موقت. امام فرمودن ان المتعه الیوم لیست کما کانت قبل الیوم. وضعیت متعه امروز با گذشته فرق میکنه. در گذشته مثلا شغل نبود، امروز شده یک مثلا شغل، یک درآمد. انهن کن یوم اذن یؤمن ولی یوم لا یؤمن. در گذشته اینها مطمئن بودن، دوره آخر زمان نشده بود، اما امروز محل اطمینان نیستن. فسألو عنهن، سوال کنید. خلاصه چه بسا در همین سوال نتونن دروغ بگن، مثلا سوال کنید نکنه اینا شوهر داشته باشن، نکنه در عده باشن، وقت مطمئن عده داره دیگه، اینطوری. خب ببینید امام دعوت به سوال میکنن در حالی که طبق قاعده باست بگن به امید خدا دیگه، نیاز به سوال نیست. روایت محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، عباس ابن موسی، اسحاق ابن اسحاق، ابی ساره قال سألت ابا عبدالله. روایت دوستان محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد همون دو بزرگوار قبلی هستند، عباس ابن موسی وراق ثقه است، اسحاق ابن عمار دغدغه‌ای نداره ولو فیه بحثون، ولی خب مشکل ابی ساره است که گفتن مجهول شناخته شده نیست، لذا روایت از نظر سند قابل دفاع نیست. سألت ابا عبدالله علیه السلام انها یعنی المتعه، میگه از آقا امام صادق سوال کردم، فقال لی حلالون اما فلا تزوج الا عفیفه، ان الله عز وجل یقول والذین هم لفروجهم حافظون، فلا تزع فرجک حیث لا تأمن علی درهمت. گویا امام میخوام بگه اگه پولیتو بخوای امانت بدی، حاضری پیش یه خانم بذاری که نمیشناسیش، یا تحقیق میکنی که این خانم امین باشه تا پول پیشش امانت بذاری؟ حالا پول نمیخوای بهش امانت بدی، بله به هر حال مواظب باش. خب اینم باز دعوت به اطمینان زن، خب اینا بحثی است دیگه. یه وقت نکنه مثلا گفتم شغلش شده باشه، امروز صبح از یه مردی جدا شده، زود به موته یه مردی دیگه در میاد. محمد ابن یحیی، احمد ابن ان احمد، ان محمد ابن اسماعیل، ان رضا علیه السلام فی حدیث. خب میدونید محمد ابن یحیی همون محمده، احمد همون احمده، محمد ابن اسماعیل ابن بزیس که کاملا ثقه است، از آقا امام رضا علیه السلام. روایت دوستان سه شخصیتی که داریم بسیار عالی هست، فقط من الان یه تأمل برام پیش اومد که اینو باید مراجعه بشه، آیا احمد، احمد ابن محمد اشعری میتونه از محمد ابن اسماعیل ابن بزی نقل کنه یا نه؟ چون یکی مال عصر امام صادق، یکی مال عصر امام رضاست، ولی خب خیلی ممکنه بگیم فاصله زمانی نشده. یه تأملی من دارم، ولی علی حال این سند که الان موجوده سند خوبی است، ولی زا خیلی هم گفتن معتبره، صحیح هست که قابل دفاع است. ما که رو مبنایی که داریم که دیگه اینجور روایات رو قبول میکنیم. آقا فرمودن لا ینبغی لک ان تتزوج الا به معمونه، حتی این به معمونه نسخه بدل هست، بعضی نسخه ها نداره. ان الله عز وجل یقول از زانی لا ینکه و الا زانیه، یعنی کنایه از این که مرد پاک دنبال زن پاک باید بره، مرد آلوده هم دنبال زن آلوده میره، پس شما اگر پاکید دنبال زنان پاک برید. خب بگیم اینا آقا این دعوت ها برای چیه؟ برای احتیاطه تا بعد انشاءالله.